أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه درگاه خداوند متعال عرض بدم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى أبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما پیشگاه مقدس و منظر آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. جایز نیست که برای مدتی طولانی انسان خودش رو از وضو یا غسل کردن معذور بکنه. مدتش کوتاه باشه در بعضی شرایط جایزه، ولی برای مدت طولانی جایز نیست تا چه برسه مادام العمر بشه. این مسئله ممکنه بعضی بگن یعنی چی؟ مصداقش کجاست؟ مصداقش در مورد کاشت ناخونهای خانم هاست که ناخون مصنوعی اگر بکارند، چون این ناخون میچسبه روی ناخون طبیعی و مدت طولانی یا حتی تا پایان عمر قابل برداشتن نیست، یا اگه بخوان بردارن خیلی مشقت و مشکلات داره که عملا نمی کنن این کار رو، در این صورت مانع در عضو وضو پدید دارن میارن و این کار جایز نیست. این کار اونا رو از وضو و غسل معذور میکنه و انسان نباید کاری بکنه که مدت طولانی به این مسئله دچار بشه. اگر انسان کوتاه مدت یه کاری بکنه کوتاه مدت معذور بشه، اشکالی نداره. مثلا اگر با یه چسبی اگه کار بکنه، این چسب میدونه که به دستش میچسبه و مثلا مدت دو روز از بین نمیره، بعد از دو روز از بین میره، هر کاریش بکنه تو این دو روز زائل نمیشه این چسب. در صورتی که وقت نماز نشده باشه، وقت نماز نشده باشه، میتونه این کارو بکنه، ساعت ده صبح با این چسب کار بکنه، بعد تا دو روزم وظیفش میشه چی؟ تیمم. یا بر اساس بعضی از نظراتی که آیون فقها ها دارن، لازمه هم تیمم کنه هم وضوی جبیره بگیره. برای مدت طولانی ایرادی نداره. عمل جراحی که ضرورتی نداره ولی مدت کوتاه شخص رو از وظیفه اصلیش به وظیفه دیگری مبتلا میکنه، ایرادی نداره. اگه قبل از وقت این عمل جراحی انجام میشه، اگه وقت نماز شده بخواد این کار رو بکنه که همون وقت وظیفش تبدیل بشه به تیمم، بازم جایز نیست. اما اگه قبل از وقت این کار بکنه مانعی نداره. پس کاشت ناخون توسط خانوم ها به این دلیل جایز نمیشه. کما این که من خبر ندارم، ما اینا رو تلفنی بهمون میگن، حالا واقعیت داری یا نه نمیدونم، که مثلا بعضی از خانم ها از ابروشون خوششون نمیاد، اینجا رو نمیدونم چیکار میکنن، بعد روش چسبی میزنن که اون ابرو که دلشون میخواد میچسبه، و بعدم این چسب از اون چسباییست که جدا نمیشه و حالت مانع روی پوست داره. اینم از همون قبیل جایز نیست. این کار جایز نیست و انسان نباید کاری بکنه که وظیفه در مدت طولانی وظیفش از نماز کامل به نماز دیگری تبدیل بشه. گفتیم کوتاه مدتش قبل از وقت باشه ایرادی نداره. مثال که برای آقایون محل ابتلا گاهی هست، سفرهای خارج از کشوره. گاهی اینا بلیت رو که میگیرن، بلیت یه زمانی که کل وقت نماز صبحشون مثلا یا مثلا دو وعده سه وعده کلن تو هواپیما هستن و اینها نمیتونن نماز با همه شرایط رو اونجا بخونن. حالا یا مشکل قبله دارن یا مشکل تعیین قبله ندارن، جا برای رکوع سجود به شکل کامل ندارن، یا اگر هم این ممکن باشه شرایط برای وضو گرفتنشون مثلا فراهم نیست، یا نمیدونم هر چیز دیگه. اگر اینها شروع سفرشون قبل از اذان صبح باشه، مانعی نداره. اما اگه اذان صبح بشه باید نماز صبح بخونن بعد حرکت بکنن. بنابراین اگه یه بلیتی میگیرن که مثلا پرواز هواپیما ساعت 2:30 شبه، ولو این که میدونن مثلا این هواپیما نمیدونم 6 ساعت 7 ساعت هم میره که کل وقت نماز صبح رو اینا رو آسمان قرار دارن و نمیتونن با جمیع شرایط نماز بخونن، از نظر شرعی مانعی نداره این کار. بله اونایی که دائما بخوان اینجوری سفر بکنن، اون سفرها وقتی تعدد پیدا میکنه و زیاد میشه بازم برای اونها جایز نمیشه. ولی برای افراد اگر یکی دو بار مثلا اتفاق میفته، این یکی دو بار اقدام قبل از وقتش اشکالی نداره. بنابراین مسئله امشب ما عنوان کلیش این میشه که انسان اگر وظیفه خودش از نماز با همه اجزا و شرایط اختیاراً تبدیل کنه به نمازی که با همه اون اجزا و شرایط نمیتونه انجام بده و معذور میشه در این، اگر قبل از وقت اقدام کنه و در مدت کوتاهی هم این عذر باقی باشه اشکالی نداره. اما اگر بخواد مقدار زیادی زمان زیادی نمازش رو به حالت معذور بودن بخواند، در این صورت اون اقدام براش جایز نیست، تا چه برسه بخواد مادام العمر شخص خودش رو از نماز با همه اجزا و شرایط معذور بکنه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. این تذکر رو عرض بکنم که اون سفری که عرض کردم شخص مثلا توی هواپیماست و نمیتونه با همه اجزا و شرایط نماز رو بخونه، مثلا مجبور میشه سجدش رو با ایماء رأس یعنی با اشاره سر بخونه به دلیل اینکه نمیتونه سجده کامل انجام بده، لازم نیست حتما سفرش ضرورت داشته باشه. اگه سفر غیر ضروری هم بره مانعی نداره، مثل سفرهای تفریحی. توصیه نمیشه این کار رو بکنن اشخاص، ولی در این حال اگر هم برای سفر تفریحی اقدام قبل از وقت بکنن و یکی دو بار مثلا این قضیه اتفاق بیفته، از جهت حکم شرعی فتوا به حرمت نمیدن. باز هم یه صلوات محبت کنیم. خب گفتیم واجب امر به معروف و نهی از منکر مبتلا شده به پاره توهماتی که منتشر هم شده در بین اهل ایمان و به این دلیل مورد بیتوجهی قرار گرفته، بلکه حتی در نظر بعضی این واجب خودش تبدیل به منکری شده که گاهی ازش نهی هم میکنن. همون چیزی که شب اولم ما خوندیم که رسول گرامی خدا فرمود که کیف بکم اذا فسدت نساؤکم و فسق شبابکم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنکر. و اصحاب فرمود شما میخواد چیکار بکنید وقتی که زنان شما به فساد کشیده میشن و جوانان شما هم اهل فسق و فجور میشن؟ از ما میان سالا و پیرمردا پیرزنا گذشته، منشأ فساد همین جوانان و طایفه نسبان، این دوتا که دست به دست هم بشن بدن خلاص اوضاع خیلی به هم میریزه. فرمود اینجوری میشه؟ بعدم نهی از منکر که نمی کنید، امر به معروف هم نمی کنید، چی کار میکنید شما تو اون وضعیت؟ اطراف بیان عرض کردم میگه میشه هم چیزی؟ که جامعه به فساد کشته بشه صدای کسی در نیاد، امر به معروف و نهی از منکر کسی نکنه. حضرت فرمود این که میشه هیچی و شر رو من زالک، نعم و شر رو من زالک، بله و بدتر از این. گفتن بدتر چیه؟ حضرت فرمود که کیفه بکم ازا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف. یه روزی میشه که شما نه تنها به معروف و واجب امر نمی کنید، به حرام امر می کنید و نه تنها از گناه و معصیت نهی نمی کنید، بلکه از انجام طاعت باز می دارید افراد رو. با تعجب پرسیدن مگم چیزی هم اتفاق می افته؟ فرمود که نعم و شر رو من ذالک، بله و بدتر از او. گفتن بدتر از دیگه چیه؟ فرمود که کیفه بکن اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا. یه روزی میاد که اصلا به قول امروزی ها ارزش ها جا به جا میشه، اصلا بدی میشه خوب، خوبی ها میشه بد. اگه یه جوانی اهل مراعات ضوابط شرعی باشه میگن این رابطه اجتماعیش خوب نیست، میگن بلد نیست ارتباط پیدا کنه، بهتره که بهش یه بله اگه آیکیوش هم بالاست ولی عرض به حضورتون که اون هوش هیجانیش که این آقایون اسم میذارن ایکیو، اونش پایینه، باید یه قدری تحت درمان قرار بگیره. معروف و منکر جا به جا میشه. یکی از چیزایی که الان جا به جا شده خود امر معروف و نهی از منکره. اگه کسی همچی کاری رو بکنه خودش میشه چی؟ یه منکری که اتفاقا راجع به این اتفاقا مردم احساس وظیفه میکنن و نهی میکنن شخصو که چیکار به کار دیگران داری و اصلا نباید این کار رو بکن. صلواتی محبت کنید. عرض شد که آنچه که تأثیر میگذاره در افراد فقط یک عامل نیست. تجربه این رو نشون میده، ما هم به خودمون که مراجعه کنیم در تجربیات شخصی خودمون هم میبینیم که مجموعه ای از عوامل که افراد رو به سمت مسیر خیر و راه خدا دعوت میکنه. به صورت عمومی این چنینه، برای موارد خاص ممکنه یه دفعه یه عاملی به اذن خدا یه تأثیر عجیبی رو کسی بکنه، ممکنه. کما اینکه برای جناب زهیر ابن القین همین اتفاق افتاد، یه عمری نه تنها محب اهل بیت نبود، کان عثمانی، یعنی عثمانی یعنی آدمی بود که معتقد بود که نه تنها سنی بود، معتقد بود که عثمان مظلوم کشته شده و باید انتقام خون رو بگیرن. این بود، ولی آدم مؤدبی بود در این حال. وقتی یه ملاقات با امام حسین علیه السلام کرد، خیلی هم کوتاه بوده این ملاقات، چگونه تغییر وضع داد و چگونه منقلب شد ما نمیدونیم، چجوری نمیفهم. به جوری شد که شب عاشورا وقتی امام حسین فرمود بروید، من بیعت رو برداشتم، این گروه فقط با من کار دارن. اول کسی که از بنی هاشم سخن گفت آقا ابوالفضل العباس سلام الله علیه بود و در میان اصحاب، با اینکه بعضیا بودن جزء اصحاب پیغمبر خدا بودن، سابقه دارانی از اصحاب امیرالمؤمنین بودن مثل مسلم بن اوسجه و حبیب بن مظاهر رضوان الله علیهم اجمعین، ولی او کسی که اول سخن گفت زهیر بود. جلوی امام حسین علیه السلام عرض کرد به حضرت که من یک جان بیشتر ندارم، این جانم که در طبق اخلاص تقدیم شماست، اگر من کشته شوم و قطعه شوم، سوزانده بشوم و خاکسترم رو به باد بدن، خدا مرا زنده کند، مجددن همین بلا به سرم بیاد تا هزار بار این اتفاق بیفته، من دست از شما بر نمیدارم. امام حسین علیه السلام هم با سکوتش تأیید کرد، تقریر حجت خدا نشون دهنده اینه که او راست میگه. چگونه شد که امام حسین توی یه ملاقاتی مس وجود او رو زر کرد، بلکه اصلا او یه جثه‌ای از ناپاکی بود و خباثت، ناگهان شد در بالاترین مراتب طهارت و پاکی؟ ما نمیدونیم، ولی من و شما نباید منتظر بمانیم که برای ما اتفاقی نظیر زهیر بیفته. آرزوش داشته باشیم خوبه، درخواستش از امام زمان علیه السلام بکنیم جا داره، امید هم داشته باشیم که نظر غیبی و روحانی و عنایت معنوی اون حضرت ما رو مثل زهیر ابن قین متحول کنه، بلکه ما را به بالاتر برساند. هیچ نادرست که نیست، بلکه خیلی هم بجاست و خوب آدم از این نوع طمعها داشته باشه. به ما گفتن اصلا خیلی بلند همت باشید تو این چیزا، کم از خدا و اولیاء خدا نخواهید، اینجور چیزا رو بخون. میرم جوونا در خانه ائمه، زن میخوان، زنبیل میخوان، چی میخوان، چی میخوان، اینا خوبه بد نی، ولی این چیزا رو بخون خیلی مهمتره، خیلی مهمتره. ما دعاشو باید بکنیم، چشم انتظارم باید بشیم، اما برنامه زندگیمون باید این باشه که ما اینجوری ببینیم عوامل مختلف روی ما و دیگران اثر میکنه. این تصور که ما فکر میکنیم اگه یه روزی پدر یا مادر به بچهش سر یه موضوعی اخم میکنه، این حتما یاد این بچه میمونه، دیگه فراموش نمیکنه و زندگی او رو این اخم یک روزی در مسیر دیگری خواهد انداخت. این چنین نیست واقعیتش، این چنین نیست. این روانشناسای این کسانی که تو این وادی ها هستن گاهی تعبیر میکنن، میگن که وقتی کسی از دیگری یه آسیب روانی میبینه، در صورتی که یه ذخیره محبت، یه بانک ذخیره محبتی داشته باشه، از کوره در نمیره، یه خورده از اون اندوختش، از اون سرمایهش مصرف میکنه، ولی رابطه رو قطع نمیکنه، به دشمنی تبدیل نمیکنه. اگر اون پشتوانه نباشد، اون وقت چیه؟ به قطع رابطه و به رفتارهای خشن می انجامد. و الا نه، این چنین نیست، یک موجی رد میشه، به خصوص محبتهای بعدی میتونه اصلا از یاد طرف ببره. این که ما گاهی میگیم فلانی بد رفت، مثلا بهش اخم کردن یا فلان جا بهش تندی کردن، او هم دیگه گذاشت و رفت دین خدا رو بوسید کنار گذاشت، این در مواردی است که اون بانک محبت، اون ذخیره محبت به پایان رسیده، یا اینجوریه یا به صورت دیگری است. در موردی که ما بخوایم خودمون رو اصلاح کنیم یا دیگران رو، عوامل متعدد باید باشه. اما تو بد شدن خیلی از اوقات یه عامل گاهی میاد کار طرف رو میسازه. دقت میکنی؟ چون بدی تو سر و زیری رفتنه، خوبی سربالایی رو طی کردنه. برای سربالایی خیلی باید زحمت کشی، برای بدی یه لگد که باید انسان میخوره تو کوه اگه رفت بشین حواستون پرت بشه، یه دفعه تای دره سقوط کرده خودتونو میبینید. اما برای بالا رفتن هیچ وقت شما بی هوا بالا نمیرین، باید خیلی جدیت کنید. در مورد انسان هم اینجوریه. این نظریه باطله که انسانها به سمت خوبی گرایش دارن به صورت به شکل طبیعی. نه، انسانها اتفاقا به سمت هوای نفس، به سمت بدی، به سمت شر گرایششون بیشتره. هم روایات بر این معنا دلالت داره، هم آیات قرآن به این مسئله اشاره داره. اصل بر اینه که ما کارمون خرابه مگه اینکه اصلاح کنیم خودمون رو. اصل اینجوریه. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ان الانسان لفی خسر، مسلما انسان از اول باخته. لفی خسر یعنی رفوزه است، باخته. مگر اینکه بیاد چهار خصوصیات در خودش پیاده کنه: الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. باید ایمان درست حسابی بیاره، عمل صالح عرضه کنه، بعدم توی یه محیطی باشه که هی همدیگه رو چیه توصیه کنن که معیار خدا اون حق فراموشت نشه، در این حال به یکدیگر چیه توصیه به صبرم بکنن. این مجموعه، این چارتا که کنار هم باشه، اون وقتی که نباختیم، وگرنه باختیم، وگرنه باختیم، تعارف نداره. اصل اینه که ما باختیم. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم في صلاتهم على صلاتهم دائمون، تا بقیه اوصافی که خدا متعال میشماره. انسان ها حریصن، اصلا حریص آفریده شده به بدی، سیر نمیشه از بدی. این اون این اون همینجوری. خیلی هم نازنازیه به بدی، یه خورده گرم و سرد که میشه بیتاب میشه. از اون طرف خیر که خدا بهش میده، وضعش که خوب میشه، خیلی هم باد میکنه. اصلا انسان خدا اینجوری آفریده، مگر اینکه بیاد جزء الا المصلین الذين هم على صلاتهم دائمون، مگر اینکه بیاد جزء این گروهی که تربیت شدند. اینجا اون نقطه ایست که در عرفان برخلاف دین بیان میشه. تو عرفان برخلاف و متاسفانه کتابهای درسی مدارس ما هم بر اساس مباحث عرفانی تدوین شده. انسان روی موجود تعالی طلب کمال خواه، انسانهایی که همجوری بلشون کنن میرن به سمت آسمان، به سمت معنویت دارن پرواز میکنن، اینجوری معرفی میکنن. کتابا در نهایتی هم چیزی تو ذهن افراد میاره. وقتی اینجوری بشه افراد علل اصول از خودشون خاطرشون جمعه جمعه نیست، هیچ نگران نیستن. لذا با این صحبت ها که مواجه میشه میگه این عاشق چی میگه، قد چرت و پرت میگه، نکنه قصه یه جور دیگه است. مانه اینی که از اول یه جور دیگه اصلا مسلس رو به جان که به قاعده بنشونن، مسلس از اونوری نشانده شده. باید چه بشه میشه؟ باید مبنا عوض بشه. تو تربیت هم اینجوریه. ما چون به سمت بدی گرایش داریم، گاهی یه مثلا تصویری، یه فیلمی، گاهی فقط یه چند ثانیه نگاهی که من به یه صحنه بکنم، این کار منو میسازه، کار بچه منو میسازه، دیگه درست بشو نیست. علل قاعده اینجوری نیست که یه تصویری رو به کسی نشون بدن یه دفعه این تا بالاترین درجات کمال بره. اما بعضی از تصویرها هست، بعضی از صحنه ها هست که یک بار شخص ببینه خیلی سقوط میکنه. من عذرخواهی میکنم، ولی بالاخره اینا هشدارهاییست که تو بعضی روایات داده شده، تو بعضی روایات گفته شده که اگر کسی بعضی از ارتباطات میان زن و شوهر رو اگر صحنش رو ببینه تو هر سنی که باشه نخواهد مرد مگر اینکه مبتلا میشه به عمد فجیع زنا. روایت داره. یعنی این یکی یه جوریه که بالاخره لگدشو میزنه به طرف، مگه اینکه خیلی طرف شروع کنه به عجز و لابه کردن در خونه خدا، خیلی هم خودش رو حفظ کنه. ما یه تصویر اینجوری، یه صحنه اینجوری نداریم که ما ببینیم یه دفعه تا آخر اون بالاخره یه روزی ما برسیم به مثلا بشیم علامه بحرالعلوم. از این چیزا تو روایت ما نیست. در عالم خارج هم ما مصداق و نمونه نداریم براش، ولی در این حال از اون طرف داریم. ما اینو باید بدونیم تو تربیت، چه تربیت خودمون، چه فرزندانمون، چه شاگردانمون، این واقعیت رو نباید فراموش کنیم که به سمت بدی ما انسان‌ها بیشتر گرایش داریم تا به سمت خوبی. چون اینجوریه پس ما برای خوب بودن و خوب تربیت کردن یه شرایطی رو در کنار هم جمع کنیم. این شرایط وقتی جمع بشه اون وقت ما میتونیم امیدوار باشیم که انشالله به نتیجه خوبی دست پیدا میکنیم. یکی از اون چیزایی که دین به ما گفته باید تو این مجموعه داشته باشی، کریمانه رفتار کردن با متربیه. یعنی بزرگوارانه باید ما برخورد کنیم با اون. این بزرگوارانه نه به معنی که من جلو پای بچه‌ام پاشم یا او رو جناب آقا صدا کنم، نه، او احساس کنه من او رو انسان میدانم. انسان با او مثل یه انسان معامله کنم. اگر این چنین بشه همون میشه رفتار کریمانه. آدم کریم خصوصیتش اینه که با دیگران هم به کرامت رفتار میکنه. آدمایی که در نفس خودشون یه احساس پستی میکنن در معاشرت با دیگران اونجایی که خیلی ضرورت نبینن به دیگران اهانت هم میکنن. من بچه‌مو لزومی نداره با القاب صدا کنم، ولی یه جور بخوام صدا کنم که اهانت بهش بشه، این جایز نیست، این درست نیست. دین به ما گفته این کارو نکنید. بزرگوار باش باشید. وقتی حتی میخوام مؤاخذش بکنم، در مؤاخذم کریمانه من او رو مؤاخذه کنم. کریمانه مؤاخذه کنم. یه جوری باشه که معلوم شه یه آدمی که بزرگواره با یه آدم بزرگ، میخوام یه گلایه‌ای که بکنم اینجوری باش برخورد کنم. ما تو دینمون گفته شده که در ارتباط با فرزندتون شما انس باهاش پیدا کنید، مأنوس بشید. تو بعضی روایات داره که اگر شما انس با فرزندتون بگیرید، در آینده این فرزند نیکوکار به شما خواهد شد. بخواد حرف بزنه به حرفش گوش بده، باهاش حرف بزن، انس بگیر. در این حال به ما گفتن امر و نهیم بکن، یه جاهایی هم حتی برای سخت بگیر. اگه میبینید تو یه راهی داره میره که خدا نمیپسنده، جلوش بیست، جلوش بیست. وقتی اون پشتوانه های محبت، اون بانک بانک و ذخیره محبت رو داره، این چیزا در وجود او اثر این چنینی نمیگذاره که یه دفعه پشت و پا به همه چیز بزنه. تو این مجموعه ببینید، تو این مجموعه. لذا در امر به معروف و نهی از منکر این شبه های این چنین رو باید ازش ما فاصله بگیریم. خب چون مطلب مهمی هست، من هر شب یه مقداری این عرضم رو حالا از شب اول تکرار کردم. روی این نکته هم باید توجه کنیم که در امر به معروف و نهی از منکر، طرف مقابل ما که مثلا تو محیط خانه، در محیط هایی که حالا جلسه است، کلاس، اگر او مسئله شرعی و حکم شرعیشو بلد نیست، ما وظیفه تعلیم به او رو داریم. یکی از وظایفی که ولی طفل داره نسبت به طفل اینه که وظایف دینی او رو یا خودش مستقیما بهش بیاموزد یا وسائلش رو فراهم کنه که او یاد بگیره، محیط در محیطی او رو قرار بده که او یاد بگیره، تحت تعلیم کسی بگذاره که بهش تعلیم کنه یا خودش مستقیما این کارو بکنه. الان رسم نیست، من برای این که معلوم میشه که این رسم ها قبلا بوده، شاید هم اگه الان کسی بخواد این رسم رو برقرار بکنه شدنی باشه. من یادم هست که ایام تابستان توی منزل ما، مرحوم پدر ما اون وقت خدا رحمت کنه، مرجع تقلید مرحوم آقای استاد محمود شاهرودی رحمت الله علیه بود، یه عده زیادی از اون مرحوم تقلید میکردن. مال ایشون سال 50 به رحمت خدا رفت مرحوم آقای شاهرودی. قبل از اون من یادمه توی خونه ما یکی از برنامه ها تو تابستون ما هر روز مرحوم پدرمون به اون گفت بیاید یه مقداری از رساله رو بخونید و توضیح میداد واسه ما، فرداشم از ما میپرسی، فرداشم میپرسی. اصلا این یه برنامه بود تو خونه ما، یه ساعتی ما باید کتاب رو، رساله رو میبردیم میخوندیم، ایشون توضیح میداد. یه همچین رسمی تو خونه ها نمیدونم الان در چند تا خونه هست نمیدونم. او خودش مستقیم تعلیم میکرد. اگه فرصت نمی کنیم، اگر شرایطش فراهم نیست، یه جوری ما فرزندمون رو در مسیر بیاندازیم که او سرانجام یاد بگیره، یاد بگیره. این مهمتر از کلاس زبانه، مهمتر از خیلی چیزهای دیگه است که ما نگران بچه همون هستیم. بعضی ها نه تنها این کار رو نمی کنن، بلکه در جهت عکسش گاهی حرکت می کنن. در روایتی از وجود شریف رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم داریم، که فرمود ویل لاولاد آخر الزمان من آبائهم، وای به حال این بچه‌هایی که تو آخر الزمان دنیا میان دست باباشون. پرسیدن من آبائهم المشرکین او من آبائهم المؤمنین، باباهای اینا مشرکن که وای به حال این بچه‌ها، یا باباهاشون مؤمنن؟ حضرت فرمود لا من آبائهم المؤمنین، باباشون مؤمنه ولی وای به حال این بچه‌ها. پرسیدن چرا وای به حال اونا، باباشون که ایمان داره. حضرت فرمود که پدران که به اینها معالم دین و وظایفشون یاد نمیدن که هیچ، بچه ها که به دنبال تعلم و آموزش که میخوان برن منعشون هم میکنن، میگم بدبخت میشی بعدا اینجوری بری توی مسیر. توجه کردی؟ بدبخت میشی، برو یه رایی که نون و آب داشته باشه. چقدر از پدران و مادران هستن که بچه هاشون حتی آمادگی دارن که مثلا مسیر علوم دینی رو طی کنن و پدران و مادران رسما جلوشون رو میگیرن، جهتش هم کاملا امور مادیه و سلام. این روایت هست در مستدرک الوسائل، مرحوم حاجی نوری نقل کرد. ویل لاولاد آخر زمان من آبائه، وظیفه پدر تعلیمه، شرایط رو باید فراهم کنه برای این مسئله. برای غیر دین خیلی ما دلواپسی داریم، به اینجا که میرسیم یه دفعه موضوع یه جور دیگه میشه و این همون جاییست که نباید بشه. من وظیفه دارم که بدانم تکالیف خودم رو و تکالیف شرعی فرزندانم رو هم بهش بیاموزم، و اگر این شرایط پدید بیاد و محیط هم یه محیطی بشه که اون تشویق به انجام وظایفش بشه، در این حال جدیت من رو هم ببینه، این مجموعه انشاءالله میتونه مؤثر بشه در این که او به سمت راه خیر انشاءالله حرکت کنه. البته اینا همش معدات به قول فلاسفه علت تامه نیست. خب عرضم در همین جا عرضم متوقف بدم، انشاءالله بقیه عرایض فردا شب. خب شب چهارم عزای امام حسین و یه سوالی قبلا من جواب بدم، گفتن که مسئله ناخن مصنوعی برای مدت کوتاه رو دوباره توضیح بدم. اگر برای عرض کردم برای مدت خیلی کم، مثلا یه روز دو روز حد اکثر، این ناخن مصنوعی است که بعدم پاک میشه یه کلن میشه برداشت، در صورتی قبل از وقت این کار رو بکنند، قبل از وقت نماز، مثلا ده صبح امروز این کار کرده که مثلا تا 48 ساعت دیگه بعد میتونه ورداره و همه چسباشو از پاک بکنه. اگر اینجور باشه فقها ها میگن کار حرامی نکرده. البته نه اینکه برای مثلا نماز و رست میشه چسبشو ورداره و ور نیاره ها، اگر بس نماز و رست میشه ورداره باید وضوع کامل بگیره. اگر یه کاری میکنه که تا 20 تا 48 ساعت این چسبش ور نمیاد، دقت کردین؟ اگه ور نمیاد یه جوریست که به اشکال خیلی جدی برمیخوره، مثلا ناخن اصلیش کنده میشه اگه بخواد این کارو بکنه تا قبل از 48 ساعت. این مورد باشه جایزه که ناخن مصنوعی بذاره، ولی اگر میگذاره و میتونه برای اولین نوبت نمازش اینو جدا کنه و مانع رو برطرف کنه، نمیتونه با اون مانع نماز بخونه، با اون مانع وضو بگیره یا غسل بکنه. بحث سر مانعی بود که وقتی انسان پدید میاره دیگه نمیتونه کاریش بکنه، این مانع گفتیم برای مدت طولانی جایز نیست ایجاد بکنه، ولی اگر برای مدت خیلی کمی باشه فقها حکم حرمت نمی کنن اگه قبل از وقت باشه. اما شب چهارم و شب توسل و توجه به مقام منیع اون تائب بزرگ در کربلا، جناب حر بن یزید ریاحی سلام الله علیه، بزرگواری که کاری در کربلا کرد که عذر همه افرادی که میخوان یه جوری توبه نکنند عذر همه را قطع کرد، در یه موقعیت بسیار وجیه توی لشکر ابن سعد، یه موقعیت فوق العاده، یه دفعه صبح روز عاشورا رفت پیش ابن سعد گفت تصمیم چی شد بالاخره؟ گفت می جنگم با حسین. دیگه دید با او نمیشه گفتگو رو ادامه داد، اومد راوی میگه من دیدم بدن حر داره میلرزه. گفتن تو که مرد شجاعی بودی، اگر از من میپرسیدن در کوفه که اشجع مردم کوفه کیست، من غیر از تو رو نشون نمیدادم، این چه بزدلی و ترسی که خودت نشون میدی؟ گفت این ترس نه ترس از جنگ، من خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم، ترس من اینجاست. خب و من یتق الله یجعل له مخرجا، نمیشه آدم بخواد به سوی خدا به سوی امام زمان برگرده و خدا راهشو باز نکنه. بخوای راه خدا رو بری، بخوای به امام زمانت برگردی، خدا از اون نقطه ای که هستی تصمیم جدی بشه راه خروج رو میذاره جلوت. البته ممکنه سخت باشه ولی بالاخره راه خروج رو داره. محاصره بود خیمه های سید الشهدا، کسی نباید در همون تعداد اندک یاران امام حسین اضافه میشد، خوب بپاییدن. اما این بالاخره یه چیزی به ذهنش رسید، به بهانه آب بره، آب دادن اسبش، بره سمت شریعه فرات، حلقه محاصره رو شکست، به سمت خیمه ها حرکت کرد. بعضی از قدیمی ها یه جملات می گفتن بعضی می گفتن که اگه ما قیامت حر رو ببینیم یه گلایه ازش به صورت شخصی می کنیم. گلایمون اینه که میگم تو که میدونستی سه روز آب رو بستن به لشکر امام حسین، تو که میدونستی اینجا بچه های قد و نیم قد هستن، تو که میدونستی بچه های شیرخارن اونجا، رفتی به سمت آب یه مشکم ور میداشتی، یه مشک آب با خودت بود. ولی شاید جناب حر عذر بیاره که من محو امام حسین شده بودم، دیگه تشنگی امام حسینم فراموشم شده بود. در صورت آمد حلقه محاصره رو شکسته، حالا داره میان، بند کفش ها رو گره زده به گردن آویخته، سپر خودش رو بر عیش قرار داده، سرش هم بالا نگرفته، سرش پایین، داره با حال شرمندگی با خدا مناجات میکنه. اللهم انی ارعبت قلوب اولیائک، خدایا این من بودم که دل اولیاء تو را لرزاندم. با خدا حرف میزنه، خدایا حسین تو منو میپذیره نمیپذیره؟ با من چگونه برخورد میکنه؟ قربان تو برم یا ابا عبدالله. این جای امید رو برای ما ایجاد میکنه. با همه آلودگی اگه یه روزی هم من به سوی پسر امام حسین امام زمانم برگردم، واقعا توبه کنم، به سوی اون حضرت بیام، اون حضرت منو سرزنش نخواهد کرد، به من نخواهد گفت تو پرونده قبلا این بوده، چرا این وقت اومدی، چرا اینجوری اومدی. هر که آمد هیچ امام حسین از او مؤاخذه ای نکرد، کریمانه، حتی به او فرمود پیاده شو بیا تو خیمه ها، که قبول نکرد. جناب هر عرض کرد میخوام برم جانم رو در راه شما فدا کنم، رفت. یه قدری موعظه کرد اونا رو، چی شده بود اوی که تو چند لحظه جلوی خیمه هاست به لشکر گفت چی کار شما با حسین جنگ دارید؟ این بچه های ما حسین صدای علتششون به آسمان. تا سرانجام با یه ضربه کاری افتاد رو زمین. اصحاب امام حسین هنوز بودن، او رو برداشتن آوردن عقب. شاید این انتظار رو نداشت به خاطر اون سابقه لحظات آخر امام حسین علیه السلام به بالین او بیاد. بعضی از شهدا بودن تو کربلا که می افتادن رو زمین، عمدن امام حسین رو صدا نمی زدن، چون می دونستن حضرت خیلی مشغوله. صدا می زدن حضرت برمی آمد، غریبانه خیلیشون جان دادن، رضوان خدا بر همه اونها باد. شاید حرم صدا نزد امام حسین رو، اما یه دفعه سر خودش رو در دامان سید الشهدا دید. آقا او رو مورد ملاتفت قرار داد، انت حرون که ما سمت که حرون اموک، مادر تو خوب نامی برای تو انتخاب کرده بود، تو واقعا آزادی، تو واقعا آزاده ای. لحظات آخر در حالی که چشمش به صورت و جمال امام زمانش بود، جان به جان آفرین تسلیم کرد. دلها بسوزد برای خود سید الشهدا، لحظات آخر در حالی که صورتش روی خاکهای گرم کربلا بود، گرم مناجات با خداست، الهی رزن به قضائک، تسلیما لامرک، لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین، داره با خدا مناجات میکنه، ناگهان احساس کنه سینش زنگیره.